سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک نهاد موسوم به خانه آزادی بیان میگوید که اطلاعات دریافت کرده که بر اساس آن حکومت طالبان عملا در پی تغییر تلویزیون ملی به رادیو صدای شریعت است. خانه آزادی بیان روز گذشته با نشر اعلامیه گفت که 3 منبع رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان به این نهاد گفتند که حکومت طالبان قصد دارد که تلویزیون ملی را در مرکز و ولایت‌های این کشور به رادیو مبدل کند. در اعلامی آمده که تلویزیون ملی تحت اداره طالبان پروژه نصب ترانسمیترها برای رادیو ملی و رادیو صدای شریعت را در کابل و ولایت ها به داوطلبی هم گذاشته. طالبان هنوز رسما در این مورد چیزی نگفتند، اما به دلیل ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده برخی از شبکه های تلویزیونی در چندین ولایت افغانستان از سوی طالبان متوقف شده. پلیس ایران یک کافه در شهر تهران، پایتخت این کشور را که متعلق به یک مهاجر افغان است، مسدود کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم ایران، این کافه به نام خانه کابل روز گذشته از سوی پلیس به دلیل نداشتن مجوز و استخدام اتباع غیر مجاز مورد لاک شد. مقام های ایرانی به مهاجرین افغان فاقد اسناد قانونی اقامت اتباع مجاز میگویند. خبرگزاری تسنیم افزوده که کافه خانه کابل محل برای تجمع شهروندان غیر مجاز بوده است. پیش از این مقام های ایران حدود 20 مرکز تجاری را در یزد به دلیل استخدام مهاجرین بدون مدرک تعطیل کردند. اخیراً ایران شرایط زندگی و کار را برای مهاجرین افغان شدیداً دشوار کرده و شمار زیاد از مهاجرین فاقد اسناد قانونی را بازداشت و اخراج هم کرده است. مقام های سی غزه می گویند که در عملات اسرائیل که حساب وقت امروز در منطقه انجام شد، به شمول 5 خبرنگار 10 تن کشته شدند. مقام های سی گفتند حمله هوایی اسرائیل یک خانه مسکونی در محله زیتون شهر غزه را هدف قرار داد که در آن 5 تن کشته و 20 تن زخمی شدند. گفته شده که امکان افزایش تلفات می رود، زیرا هنوز هم شمار از افراد در زیر آوار گیر ماندند. مقام های سی می گویند که در یک رویداد جداگانه 5 خبرنگار زمان کشته شدند که موتر عاملشان مورد حمله قرار گرفت. به گفته این مقام ها موتر عامل خبرنگاران که برای شبکه تلویزیونی القدس الیوم کار میکردند در نزدیکی شفاخانه العوده در منطقه نصیرات در مرکز غزه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت. گفته شده که این خبرنگاران از شفاخانه العوده و کمپ بیجا شدگان نصیرات گزارش میدادند. اسرائیل هنوز در این مورد چیزی نگفته و قرار است که امروز تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه بازی تست را آغاز کنند. این بازی 5 روزه در شهر بلاوی زیمبابوه به وقت کابل ساعت 12:30 ظهر آغاز خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان در جریان این سفر به زیمبابوه در سلسله بازی‌های 20 اوره و 50 اوره هر یک 3 بازی بودند در برابر زیمبابوه برنده شدند. قرار است بین این دو تیم 2 بازی تست دیگر هم برگزار شود که دومین بازی تست 5 روزه آنها به 13 مای جدی برنامه ریزی شده.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان میگذارم. 00-42-07-25-84-77-73 در اختیارتان است. تکرار می نمایم. 00-42-07-25-84-77-73 877-773 در خدمتتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساب استودیوی ما چنین است: 00-4207-2300-811. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و زنده 00-4207-2300-811 در خدمتتان است. حالا توجه نمایید به پیام‌های ثبت شده در واتساب رادیوی آزادی.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام و احترامات خدمت کارکنان رادیو آزادی، آقای ظریف نظر، صدای مهاجرین افغان در ایران را و گوش مسئولین سازمان ملل متحد در این عرصه برسانین. وضعیت مهاجرین در ایران بسیار بد است. تقریبا 4 ماه میشه که مهاجرین اصلا در شهر گشت و گذار کرده نمیتانه، به سر کاروبار خود رفته نمیتانه، به شهر پشت سودا رفته نمیتانه. اگر نظامی باشه، اگر نظامی های سابق پایایشان قطع باشه، دستایشان دست داده باشه، اگر مردم های ملکی باشه، الا با خانم های خود باشه در شهر رفته، اونها را گرفتار کرده، پردی مرز کرده، طفلایشان ایجا مانده، خانم هایشان با پدرهایشان به افغانستان ردی مرز شده، خانه هایشان تمام جنسشان در ایران مانده، اونها را ردی مرز کرده. مسئولین سازمان ملل متحد که در این عرصه مسئولیت دارم، باید یک سفر داشته باشه در ایران. وضعیت مهاجرین بسیار خراب است در این شب و روز. نه به شهر رفته میتونم، نه به کار رفته میتونم، نه یک جای سفر کرده میتونم. صدای مهاجرین افغان در ایران را به مسئولین سازمان ملل متحد برسانین.
سلام علیکم، خوب استی؟ بخیر. بیادر شما دمی رادیو زدی تن مشکلات و چیز زیاد میگه. در افغانستان مشکلات بسیار زیاد است. فقر، بیچارگی، غریبی، بیروزگاری زیاد مشکلات است. سابق شوهر ما وظیفه داشتال دیگه، زیاد روزگار خراب از افغانستان، کاربار نیست، حالات خراب است زیاد دیگه. خانه کرئیس اشتکیم بیخی خورد خود، شو روز به ایران استیم، بیخی مشکلات زیاد از دی افغانستان دیگه، نه کار است، نه بار، نه روزگار دیگه. از ناده خودم که وقتی که طالب آمد کلش سوختان دیگه، بسیار غریبی بیچارگی دیگه زیاد از دی افغانستان دیگه، مشکلات زیاد است. خانه مام کرایی است دیگه، قدر بیادر مشکلات زیاد است دیگه. به شو روز ایران استیم، صبح میخوریم به شو شو دیگه، بسیار روزگار زیاد خراب است.
من یک تن از معلمین کمیته سویدن در ولسوالی دشتی ارچی ولایت کندز می باشم. بعد از اینکه فعالیت کمیته سویدن در افغانستان از طرف امارت اسلامی لغو گردید، نظر به هدایت وزارت معارف بخش تعلیم و تربیه آن و تمام مکاتب تحت پوشش کمیته سویدن از اول حمل سال جاری تا کنون فعال و به تدریس خیش ادامه دارد، ما از طرف وزارت معارف هیچ گونه توجهی در بخش تقرری و پرداخت معاشات مایان صورت نگرفته است. تماما معلمین تا کنون که حدود 5 ماه میگذرد از نبود معاشات به سطوع آمده، تأمین روزگار بر ما دشوار می باشد. بناهن از شما خواهانیم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. تشکر از شما.
سلام سلامت خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم دارم. برادر محترم، از این که از خدا شنیدیم که امی حکومت امارت اسلامی به خاطر از ویتانگ تیل، به خاطر مالیه کم کدر تیل، مالیات شبه اوتلا خوب بسیار خوب است، به صد کنترل بکنم. ولی یک شکایت ما داریم که همین کتاب فروشی ها که از سالهای متمادی کتاب هایش در گمرک در وزارت مالی هم موجود است، که از همین کتاب فروشی ها کسی مالیات نمیگره. بخاطر از اینکه کتاب کار یک طفل است، کار یک بیچاره است، یک مظلوم است. بخصوص کتاب های دینی کار یک طلاب مدرسه است که نماز دارم نکنم چی داره، یا کار یک موسم سفیدی که در قرآن کریم میگنه میخوانه فرزن از اون سو چه مایز دارد؟ هیچ چیلی نداره. ولی که در سابقات کسی مالیات میگرد حکومت پاکستان از کاغذ همی کتاب های دینی و قرآن کریم ماتور نمیگرد. ولی حکومت ها نمیگرد. همی حکومت مالیات اسلامی از قرآن کریم از همی کتاب های دینی و از همی چیزی ها مالیات میگرد. این نمیره. آیسته کنین که باید بنامه گستوجی بکنن. چرا این تنها حکومت به دکاندار نسید سو خیلی ولی در روزا دستای اگه کس دستا کنن کسی نمیگره. اگه کسی میگره فرزن مجبوری که مالیات سرسفر ده این مالیات سرسفر ده بیخی کار کتاب فروشی شاید درم بخوره. این میگرد همین مورید و عیبت الله یا هر کسی که میکار کرده از او خواهشی کنین که می کتاب کار کتاب فروشی ها ده بخصوص کتاب فروشی های دینیره باید مثل دیگه مملکت های اسلامی ما بسازن.
با عرض و سلام و خسته نباشید خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. محمد امینی هستم از کابل باشنده دیسب سرک محمدیه. دکاندار ها اینجا کسته کلن همی وسایل های خراب جنس های خراب اگر لبنیات اگر کلی وسایل هسته همی تاریخ تر شده و جنس های کم کیفیت ها یاره در یک گوشه خانه خود میمانه. اکثر مردم فقیر و کارگر ضعیفی که در اینجا است بالای از اینا سودا میکنه همه کل چیزی از اینا بخی غیری بهداشتی اصلا نیست. خیلی وضعیت از اینا خراب است. نمیفهم گفتم یک دفعه مسئولین در جریان میذاشتین که اینا را یک سعی میکرد بررسی میکرد. خیلی از وضعیت نظافت و کیفیت و کل مواد های از اینا پایین است و قیمت خیلی گزافی هم است.
کمی وقتا در طرف کودامن شمالی یعنی ولسوالی بچکود روزه باران هست که یک رقم کرمکا پیدا شده در برگای انگور مثل رنگش مثل خود انگور ورید. ولی اینجا ما در وزارت زراعت هم نستیم اگر می یک لطف میربانی بکنه یعنی یک ایران کنه که یا فرزن یک متخصص در رادیو خود بگیرن که مردم بگوان کمی که چی کنن بخاطر می باران چه رقم جلوگیری کنن سال بعد انگور پخته میشه که انگور باز میشه از بین میره. یا شما می یک لطف میربانی بکنید نمی یک میمان دو میمان همینجی در راژیوتون اگر شما هم یک دوتون میره بانیر بکنید بس مزدم اقراه و چایش بگوین اگر نیریم یانگور امسال هم از بین میره.
تمام با شما و تمام شنواندگان بیخی فرابونش کرده متقاعدین مدت سه سال نشه که ما را امروز سبا گفته ما را فلم میدن طبقه یا چشم ما کور شد گوش ما کر شد کمر ما خمیده شد از خدا بسرسید و دیال خدا از این خلال بس ها دیگه قرضدار هستیم مدت سه سال میشه قرضدار های ما از ما تقاضای قرض میکنند از سلام.
مدت چهار سال است که ما متقاعدین صدای خود را پخش کردیم اما این دولت طالبا صدای ما متقاعدین را هیچ وقت نمیشنوه نه برش گوش پرامتر نه برش دخشش هستیم. حالا با چی گلان کنیم از ما شما گشته ایرا خو کسی نه با ما خیرات میتر نه زکات میتر. متقاعدین ملکی و نظامی اولاد داره فامیل داره
نمیفهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه.
من مامور متقاعد هستم بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
تن معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
پیام شما نظر شماست.
ما خودمم یک نسل جوانی کشور افغانستان هستم و از پنزه اقتصاد فارغ هستم. خاص ما از دولت نمی است که ما باید نسل جوان صدایش بلند کنم به خاطر از این که نسل جوان در افغانستان صدایش شنیده نمی شود. ما خاص ما از سازمان ملل می است. امکانات وجود دارد، نیروی کار وجود دارد، سرمایه وجود ندارد. نسل جوان آینده کشور زیاد مایوس است و رو آورده به مواد مخدر. از بیکاری بسیار چیزا به میان میاد، مثال اندوزی، فقر، بدبختی. حتی تا نسل جوان آینده کشور ما میبینم در باز جای در باز کوچا و سرکا میبینم بسیار سنایشان خرد است. رو و سیگرت آوردن، چرس آوردن، شیشه، پودر، این همه قسم بسیار موارد دیگه هم است که ما میبینم. ما بسیار خودم مایوس میشم.
ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفا بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حتی اقل یک همگانی بکنید، هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پدرم در این موقعیت قرار داره، با اینکه چندین سال از ما در ایران زندگی میکنیم و برشان او کارت مخصوص دادن، ولی باز هم او رو بازداشت کرد و دو روز است که در بازداشتگاه است و هنوز هم معلوم نیست که میخواین چیکار بکنن. بغیر از پدرم هزاران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد امرایشان برخورد میکرد. فکر کنین صدها نفر در روی اولی در این هوای گرم در داخل یک چیز شبیه قفس نگهداری میکنن. فکرش کردم میتونین در این هوا و صد نفر در داخل یک توری که مثل قفس باشه، مثل که حیوان در داخل یک قفس نگهداری میکنن، نگهداری کنن.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان محترم، حالا توجه نمایید به خلاصه از برنامه زیر آسمان کبود که روز شنبه نشر شد. در آن موضوع بحث ما مشکلات مهاجرین افغان در ایران بود. آقای آزاد، وقتی که ما همین موضوع را در فیسبوک اعلان کردیم، تقریبا اضافه تر از 50-60 نفر نظریات مختلف نوشته کردن. تعدادی هم نوشته کردن نبود ثبات اقتصادی، درآمد کم کسب و کارها، بیکاری در حد خیلی زیاد، بیکاری و فقر، یا تقریبا نیمه از کسایی که نوشته کردن فقر و بیکاری قلمداد کردن به اصطلاح منعیز یک دلیل. از شما بشنیم آزاد صاحب.
بر اساس فرمول حقوقی، یعنی عمل، عوامل و نتیجه، عمل بیکاری را اینا گفتن، نتیجه مهاجرت و عواملش خیلی زیاد است. در کل ما به نظر شخصی ما این تمام مسائل، اگر مردم از افغانستان به اساس بیکاری مهاجرت میکنن، به اساس نبود تعلیم برای دختران مهاجرت میکنن، به اساس نامنی مهاجرت میکنن، در کل این جزئیات است. عمومیات این است که زمانی که در یک جغرافیا، در یک کشور، یک نظام سیاسی یا چوکات سیاسی با ثبات موجود نباشه، این جزئیات را با خود داره. نامنی داره، غربت داره، بی‌سوادی داره، بیکاری داره، و مردم از این ناحیه ها مجبور میشن که کشور خود را ترک کنن. هیچ شخصی نمیخواه که کشور را بدون کدام مجبوریت یا بدون کدام مشکل ترک کند. اما در کل در افغانستان در 4 دهه گذشته متاسفانه بزرگترین عوامل این بدبختی ها جنگ بوده، و اون جنگ در عقب یک عامل دیگر داشته که ما هیچگاه نتوانستیم که یک نظام باثبات داشته باشیم. در کل میتوان گفت که در این 3 سال گذشته گروهی که آنجا حاکم است هیچ نوع اموز ساختار سیاسی که اینا خودشان بتان از او تعریفی داشته باشن ندارن. زمانی که شما یک نظامی داشته باشین که تعریف سیاسی نداره، یک ساختار سیاسی که تعریف سیاسی نداره و باز خارج از مرزها هیچ نوع داد گرفت نداره، رسمیت نداره، مشروعیت نداره، او در زیر چتر خود بدون شک بیکاری داره، بدون شک بی‌سوادی داره، استبداد آنجا وجود است. این تمام مشکلات باعث از این میشه که مردم از کشور خود فرار کنند.
خب محترمه خانم نگینه یاری، شما هم پژوهشگر هستین، در امور زنان فعالیت‌های وسیع داشتین. یکی از موضوعات عمده و اساسی این بود که نبود مکاتب به دخترها هم یکی از سبب‌های اساسی بوده که بسیاری از فامیلا خواستن به خاطر ادامه تحصیل نور چشمی‌هایشان برن به بیرون از کشور. دیگه چیزها را مگر میخواین علاوه کن بفرمایید خانم یاری؟
نه تنها مسئله آموزش بر دخترها هست، بلکه اکثریت خانواده ها بیشتر خانما و دخترایی که کار میکردن نانآور از خانواده ها بودن، اونا هم بیکار شدن. نه تنها محدودیت های آموزش، بلکه منع کردن خانما از کار و دوباره ای که تعیین شد به ای که چی مبلغ معاش بر خانمایی که کار میکنن پرداخته شود، و حتی کادرهایی که از خانما در سطح تحصیلات عالی قرار داشتن، اونایی که استادای پوهنتونا بودن، حتی با اونا تعیین گردیده که چی مقدار معاش برشان پرداخت شود، که تمام از این مردم نگران میسازن. مردم در یک وضعیت قرار دارن که هیچ نه کیفیت زندگی وجود داره و نه هم قیمت و ارزش بر زندگی و بر جان انسان ها وجود داره. به همین دلیل تمام قوانین بشری و همچنان تمام موارد که به خاطر داشتن یک زندگی مسئول وجود می داشته باشه تمامش ازشان گرفته شده، بنابراین بر مردم جز رای بیرون شدن از افغانستان دیگه هیچ گزینه باقی نمانده.
یک شنونده ما آقای خاموش وصل شدن، اونا رو بگیریم که تلفنشان قطع نشه. آقای خاموش بفرمایید.
سلام علیکم، سیف الله خاموش هستیم از ولایت زابل تماس گرفتیم. سلام به میلمانه و شنونده میگو.
تشکر آقای خاموش. این موضوع بحث ما این بود که در 4 سال گذشته 8 میلیون افغان میگن خارج کشور تشریف بردن، یکی از سببهای عمدهش بیکاری است. شما در این راستا چی گفتنی دارین؟
ما همین نظر داریم، ما خودیم پلان داریم، 16 سال درس خوانیدیم، علی ما و اندوالای ما پلان گرفته که بخیر زمینستان شو و از وطن فرار کنیم برویم به خارج. همون لطفی ها داره، دوی لطف داره، یکی لطفی همین هست که در امو داخل افغانستان به تعلیم کدام ارزش نمیتن، او کسا که تعلیم کرده برای او چی ارزش نمیتن، وظیفه به چیز کار پیدا نمیشه. او یکی لطفی چی هست، اقتصادی و ضعیف هست، اقتصاد خوب نداره، به همین خاطر از وطن فرار میکنه. او یکی لطفی دیگه هم هست، امو کسا که در نظام تیری جمهوریت که کار کرده بود، امو افسر بود و افسر بود یا چیز در کدام منطقه وظیفه اجرا کرده بود، در امامی نظام او کسا که هست برو وظیفه نمیتا، حتی چیز پیادگی نمیتا که چی پر پیادگی بکنن. هر وقت کار را جور کنن اسلام را میبره در استخبارات، امو استخبارات اسلام را کرد میکنه و چیز اجازه امی نمیتا که در وطن خدمت کنه. برای خاطر همین که او چرا در نظام تیر جمهوریت کار کرده بود، با همین خاطر همون یک چی عوامل است که جوانای وطنی ما از وطن فرار میکنه. او مجبور است، او از دل نمیره، او مجبور است که از وطن بره. خود ما که هستیم 16 سال درس خوانیدیم.
آقای خاموش شما 16 سال تخصصتان در چی خواندین شما؟
ما چیز تعلیم تربیه رشته بیولوژی درس خواندیم، علی ما مجبور هستیم، دیپلم هم داریم، ترانسکریپت هم داریم، وظیفه و چیز کتی ما نمیرسه، ما مجبور هستیم که از وطن برویم. علی ما پلان جور کردیم، یک چند اندوالان دیگه هست که زمینستان بخیر بیایه.
بله فهمیدم. آقای خاموش، اندوالایتان هم مثل شما تحصیلات عالی داره؟
ما خودی 16 سال درس خواندیم، اما اندوالایی که ما 12 سال خوانده، 1-2 تا درس نخوانده. امو عوامل چی ما چیز فهمیدیم که چه عوامل داره که از وطن جوانا میره. یک عوامل نمی است که به ارزش نمیده، به چیز قدرار ارزش نمیده، به تعلیم چیز ارزش نمیده. یک دوم عوامل نمی است که اقتصاد خوب نیست. سوم عوامل کلان نمی است که او کسا که در جمهوریت کار کرده بود، او عسکر بود و یا چیز وظیفه اجرا کرده بود، برای او وظیفه نمیده، هیچ پیادگی نمیده، اون نمیده که سفری کنه، یک تن او که کار نمیده، او چی کنه، او سرمایه نداره که سرمایه گذاری کنه، هیچ چیز نداره، او مجبور میشه که از وطن فرار کنه، به ایران بره، به ترکیه بره، به اروپایی وادو بره. امور چی علت داره؟ اگر حکومت همی پیلن که هست امارت هست، او که میخواه که از وطن جوانا قدره را فرار نکنه، داری او چی وظیفه بچه، او یکی اندیوالی ما بود، بچی خاله ما بود، او در چه نظام کار کرده بود، علی در این نظام به ایچی استادی معلمی امور کار را جور کرده بود، او گفت که امور معلمی شوام کار ما انشالله میشه، خدا مهربانه، 5,000-6,000 معاش میده. او کلی که کار خلاص کرد، انتهام داده، کامیاب شد که استلام به امنیت ملی رفت، مو چیز استخبارات بلند کرده که او در یک نظام کار کرده بود. امو ایداتی کلانم
آقای خاموش، بسیار زیاد تشکر. وقت امر شما که به زبان آوردین، موضوع روشنتر و خوبتر و واضحتر شد، بسیار زیاد تشکر. آقای راموسپور بفرمایین.
نظر صاحب، به ارتباط آقای خاموش، از دید حقوق بشری ما میخوایم یک چیز بگویم که در آستانه گفتگوهای صلح، البته بعد از توافقات دوحه که من خودم جزء تیم نظارتی ملل متحد بود و اونجا، و موضوعات مطرح شده با کسایی که وقت در جانب مقابل هم دولت وقت بودن، که یکی از موضوعات امی رسیدن به یک وفاق و به یک به اصطلاح یک آشتی ملی بود در یک چوکات برنامه بسیار کلان، که ای باید در نظر گرفته می شد تا هر گونه ساختار سیاسی که در افغانستان شکل می گرفت به اساس از او بسیار یک ساختار منسجم می بود و متحد می بود و هم افغان ها در او خود پیدا می کردن، که متاسفانه همونطور یک چیزی با بسیار تاسف که شکل نگرفت و یک حالت روی داد که یک گروه مشخص قدرت در افغانستان به دست گرفتن. و توقع مردم از امی گروه هم این بود که با استفاده از امی فضا فضای ایجاد می شد که هم افغان ها خود پیدا می کردن و برخورده های طبیعی زامیزی که همونطور که آقای خاموش گفتن که فرصت کار و وظیفه برای افراد نظامی یا به افراد ملکی حکومت سابقه داده نمیشه، خصوصا برای افراد نظامیش، این از دیدگاه حقوق بشری یک حرکت تبعیضی هست، تبعیض‌آمیز است، یک دیسکریمینیشن بسیار واضح هست. افغانستان به این کنوانسیون‌ها قبلا پیوسته و البته این معقولیت یک نظام سیاسی را به هیچ وجه نمیتونه در انظار جامعه جهانی توجیه بکنه و از همین خاطر است که ما در این 3 سال میبینیم که هیچ یک از کشورها حاضر نیست امین نظام را به رسمیت بشناسه، به افغانستان پیشرفت بکنه. ما امروز با عقب روان هستیم. دیگر نبودن تعلیم و تربیه و زمینه تعلیم هم این بسیار یک چیز مهم است. بسیاری خانواده ها همونطور که آقای خاموش گفت به خاطر دسترسی به تعلیم با کیفیت، ما باید فراموش نکنیم که دسترسی به تعلیم با کیفیت از مسائل است که والدین یعنی پدر و مادر حق داره که برای اولاد خود او را مطالبه بکنه، چی از نظام سیاسی باشه حق دارن صدا بلند بکنن که تعلیم با کیفیت. امروز کادرهای تعلیمی و تحصیلی افغانستان اکثرا از افغانستان برآمدن. تعلیم و تربیت افغانستان با یک بحران بسیار جبران ناپذیر مواجه هست.
خب آل صاحب عبدالقدوس صادق، خوش آمدین صاحب.
سلام خدمت شما و میهمانان گرامیتون. عبدالقدوس صادق هستم، رئیس و مؤسس انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی هیره کاردان در هرات.
خب آقای صادق، شما در مورد کاریابی و مشکلات کاریابی اینا برنامه های گذشته ما هم بعض مسائل به زبان آوردین. IOM همی سازمان بین‌المللی مهاجرت گفتن 8 میلیون افغان در 4 سال گذشته افغانستان رو ترک کرده و تقریبا اکثریتشان به خاطر مشکلات اقتصادی بوده از یک طرف، و همچنان تعداد زیادشان میگه از خاطر نبودن مکتب به دختر خانم‌ها مجبور شدن برن به خارج. از شما بشنیم، شما گفتین که انستیتوتان میخواین بسته کنین و برین، اگر از زبان خودتان بشنیم که مشکل شما چی است.
واقعیت هم چیزایی که شما و دوستا مهمان ها امشو اظهار کردن چیزای بسیار مهمی بود و موضوعاتی بود که واقعا فعلا ما در داخل افغانستان اونها رو مشاهده میکنیم. یکی از علتایی که امروز مردم از افغانستان رو ترک میکنم یکی فقر اقتصادیه که در طول 40-50 سال این مشکل بوده. مثال جنگ و ناامنی هم در گذشته بود، اما فعلا درسته رسانه ها جنگ و ناامنی بروز نمیده، اما به صورت مخفیانه خیلی زیاده. دیگه نبود بازار کار، فرار سرمایه های
دکتر صاحب صادق، یک لحظه اگر به من اجازه بدین، یک شنونده ما خواهش جدی کرده که من به نماز میرم، نماز قضا میشه مسجد، اگر به من یک دقیقه وقت بدین. توخی صاحب با اجازهتون، حاجی صاحب توخی بزرگ ماست، بر از نمازشان قضا نشه. بله توخی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر شما دارید نظر صاحب. ما نظری ما است که در افغانستان البته مشکلات موجود است، این سال همه میوه ها و باغ های ما اقتصادش خراب شده از بین رفته و مردم ما هم از بیکاری رنج میبره بعضی ها، و بعض هم در افغانستان همونطور مشکلات هم نیست مثل که مردم میگوید. چرا که ما در اینجا در ولایت خود مردم رو میبینیم که همگی یک کار پیدا میکند، بعضی دکانی میکند، بعضی دکانداری میکند. ما خود دکاندار هستیم، پیشتر هم هیچ روپیه یک حکومت نخوردیم، نه از جمهوریت و نه از امارت. اقتصاد ما بعض هم نرمال است الحمدلله، موتوریست پیدا میشه که بچه و امام میخوره.
جوابتان میشنن، موافق باشین، نمازتان هم قبول. صادق صاحب بتین بفرمین، ادامه بتین صاحب. آقای صادق،
برای ادامه صحبت های جناب توخی صاحب من میخوام بگم که مو یک مثال تیر میکنم، میگم حتما نفس فلانی از جای گرمی بدر میشه. به این ما افغانستان 40 میلیون جمعیت داره، به این 1 میلیون یا که صبح و شام خود داره یا دست یا داخل کار دولت یا بالاخره کاروبار داره، او مثلا او مهم نیه. من خودم بالای 65 نفر کارمند داشتم در زمان حکومت جمهوریت، البته من در زمان جمهوریت هم استاد پانتون بودم، در این زمان امارت هم فعلا استاد پانتون هستم و اما خصوصی. خب این مهم نیه که مثال من چی میخورم شب، اما مهم اینه که کسایی که واقعا پیش ما کار میکرده و یک نفر لیسانس ماستر امروز دست به گدایی میزنه. همه مردم هم به خارج نرفتن طوری که دوستم آقای توخی گفتن، از 100% کسایی که به خارج که متقاضی خارج بودن 10% اینا رفتن. من کسی که امروز به افغانستان دو نهاد بسیار بزرگ اینجا تاسیس کردم، بیش از 4-5 لک دلار سرمایه خود سرمایه‌گذاری کردم، امروز من نتونستم تا فعلا به خارج برم. و کسایی که یک کارمند عادی بوده چگونه میتونسته به خارج بره؟ از هر شهر شاید ما 10 تا یا 20 تا ترجمان داشته باشیم، از هر شهر یا از هر ولایت بزرگی ما شاید 20 تا یا 30 تا کسایی بوده که به رسانه ها کار میکرده. دیگه تمام مردم عادی در حکومت کار نمیکرده، مثلا یک معلم بوده، یک استاد پانتون بوده، مثلا یک کسی بوده که حتی به اردو پلیس هم کار نمیکرده، به یک ریاست مثلا اطلاعات و فرهنگ کار میکرده، به یک ریاست دیگه کار میکرده. این به این معنی نیست که او مثلا توپی از حکومت جمهوریت بخورده، امروز نکسی رو به سر کار میبره و نیم کسی صدای ازش میشنوه.
شماره واتساپ رادیوی آزادی 00427320011 و همچنان شماره واتساپ گردانده رادیو آزادی 00420-2578-47-773 و یا 00420-774-5599-83 در خدمت تان است.
مهمان آزادی.
استاد محترم پوهان محمد بشیر دوتیال، سابق عضو اکادمی علوم افغانستان، احترامات تقدیم است.
ما هم سلام ها و احترامات خود حضور شما تقدیم میکنم.
تشکر استاد محترم، شما قبلا هم مهمان آزادی بودین، درود در مورد خودتان صحبت کرده بودیم. این بار میخواییم زیادتر در مورد وضعیت فعلی پوهنتون ها در افغانستان صحبت بکنیم. اگر در یک کشور پوهنتون ها به شکل که باید رشد کنه رشد نکنه، چه نتایج را بار خواهد آورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار جر تشکر، یک موضوع بسیار مهم را مطرح کردین. امروز در جهان پوهنتون ها را به نام شهرک های جهانی می شناسند. یک اصطلاح است که ما آل اهمیت یزگیره و ماهیت یزگیره تشریح نمی کنم، ولی چیزی را که جهانیان به پوهنتون و به یونیورسیتی و به مراکز علمی این نام دادن، این بسیار پرمعنا و بسیار مهم است، بخاطر که عصر دانش است، عصر تکنولوژی است و عصر پیشرفت است و بدون دانش و بدون تحصیلات عالی و مسلکی و تخصصی از ترقی و پیشرفت و آرای زندگی باورو و بایزت هیچ حرفی به میان آمده نمیتانه. خب در افغانستان هم خوشبختانه پوهنتون سابقه طولانی داره. حدود 80 سال پیش به نام دارالفنون اولین اساس پوهنتون عصری گذاشته شد که او وقت معمولا در رشته طب بود و در این محله که آل جمال مینا و کارتی سخی میگه دیجه نبود، در داخل شهر بود و تدریج فاکولته های مختلف در نقاط مختلف ساخته شد و بعدا در دهه 40 نخستین فاکولته ها و تعمیرهای ازی در میساحی فعلی که کل ازی ساحه حدود 500 جریب بود دیجه ساخته شد. با تدریج فاکولته ها انکشاف کرد، هم فاکولته های علوم اجتماعی و هم فاکولته های سانسی همزمان، و بعد از اون در سال 1342 برای اولین بار در ولایت ننگرهار فاکولته طب تأسیس شد. این اساس دومین پوهنتون افغانستان بود. تا 20 سال گذشته پوهنتون ها در هر ولایت تأسیس شد. البته اول پوهنتون کابل که پوهنتون مادری است در کل افغانستان، بعد از پوهنتون ننگرهار، بعد از پوهنتون بلخ که در تکنیکوم نفت و گاز بلخ اساس گذاشته شد، بعد از او این انکشاف داده شد و در ساحه دورتر از او یک ساحه خوب کلان مد نظر گرفتن، اونجا بعض فاکولته تأسیس شد و بعد از پوهنتون هرات و قندهار و در چند ولایت مهم، در 5 ولایت مهم در شهرهای کلان پوهنتون ها ساخته شد و خوشبختانه تا 20 سال گذشته در هر ولایت ما پوهنتون داشتیم، پوهنتون های دولتی، و در پوهنتون های دولتی پوهنتون‌های خصوصی هم تأسیس شد. متاسفانه از لحاظ کمیت رشد پوهنتون‌ها بسیار سریع بود، خیلی سریع بود، و از این خاطر کیفیت متاسفانه عقب افتاد و خیلی عقب افتاد کیفیت. نظر به خواست شرایط ما پسمان بودیم از لحاظ کیفیت. حتی پوهنتون کابل ما تا 20 سال گذشته از لحاظ کیفیت، دانش، تجهیزات و اعتماد و اعتبار به او پانتون 40-50 سال پیش نمی رسید. متاسفانه تا اندازه بیغوری و عدم دقت، تا اندازه فساد و تا اندازه هم جنگ و ناامنی، تمامی از این دست به دست داد و کیفیت پانتون کابل و پانتون ولایات او قدر زیاد روش نکرد. ولی باز هم بسیار غنیمت بود، تعداد زیادی از جوان ها به سوی لسانس و بعد هم برنامه های ماستری دیجا فارغ شد و از همه مهمتر ای که از پانتون ها برس های تحصیلی مهیا شد و تعداد زیادی از جوانان به کشورهای خارج رفتن. اونایی که به خارج رفتن به اساس همی دانش عمومی را که در دوره لسانس آموخته بودن، اینا در کشورهای خارجی پیشرفت بسیار خوبی کردن. افغانها از خود یک استعداد عالی تبارز داردن در پانتونهای جهانی. یک تعداد زیادی از اونا دوباره در 20 سال گذشته بازگشت نمود و ما توانستیم ادارات مسلکی آمر مثل بانک ها و گمرک ها و اقتصاد تارست دیگر توسط از اینا فعال بسازیم و همچنان اینا در سکتور خصوصی و در مؤسسات خارجی کار کردن و موفقانه کار کردن.
استاد محترم پوهانسب بشیر دودیال، متادمی سیستم تدریسی افغانستان کدام مشکل شما نمیبینین یا ندیدین که مثلا کارهای عملی بسیار زیاد کم بود در افغانستان، در حال که در دنیا که میبینیم حتی از مکتب شروع میشه شاگردان میرن کارهای عملی را یاد میگیرن، هم در تئوری یاد میگیرن هم در عمل میبینن، مخصوصا در پوهنتون های بسیار زیاد ضرور است. در دوران شما به این موضوع توجه شده بود کم زیاد یعنی؟
بله، اون وقتا ما محصولین می بردیم برای کار عملی. من خودم همراه محصولین 15 اقتصاد، افغانستان بانک و بانک ملی و پشتنی تجارتی بانک در اینجا همراه محصولین می رفتم و همچنان به اداری مرکزی احصائه یک گروپ دیگر در اوجه می بردم. مضمون دیموگرافی و تحلیل نفوس بود، در اوجه اداره مرکزی سر از نزدیک می دیدن. در وقت خوب بود، کارهای عملی بود. بر ترتیب جنگ های تحمیلی در ساله، جنگ های تنظیمی در کابل تمام پروسه را خراب کرد. بعد از او وقتی که دوباره بازسازی شروع شد و من همراه یک گروپی از محصلین بانک ملی رفتم، در اوجه زیادتر در بخش کمپیوتر ما تعداد از هندی ها و پاکستانی و کوریا یار استخدام کرده بودیم و از مجبوری به خاطر که جوانان ما مهارت کمپیوتر رو ایره نداشتن. بعد از وقتی که ما دوباره وقتی رفتم، هیچ پاکستانی و هندی و کوریایی در بانک ها و در گمرکات و در وزارت مالیه و در مربوطات از این وجود نداشت، تمامنش جوانان خود ما بود. به این ترتیب جوانان ما خوشبختانه تربیه شد و پرورش یافتن. با وجود از اینکه مشکلات بزرگ سپری کرده بودیم و پانتونای ما یک درجه مشکلات داشت، ولی تانستیم ادارات خود توسط جوانان خود به پای استاد کنیم. به تدریج این جوانان رفتن به خارج، نه تنها ای که دوره تحصیلی خود گذاشتندن، در پانتونای هند، در اکثر با آلمان آمدن، خصوصا پانتون بخم با پانتونای اقتصاد روابط نزدیک داشت و کشور جرمنی با پانزه فارماسی ما کمک های زیاده کرد و می ترتیب پلی‌تکنیک کمک های زیاده را گرفت از ممالک خارجی. تمام پروگرام ها و برنامه های پلی‌تکنیک نو شد. هر فاکولته به این ترتیب تانست دوباره خود تا اندازه عیار بسازه، ولی بازم مشکلاتی بود و امید می رفت که دیگه هم بهتر پیدا کنه، خصوصا وقتی که ما در پوهنتون ها کمیته های تضمین کیفیت و اعتباردهی را به وجود آوردیم و یک کنفرانس ملی تجدید نصاب درسی را برای انداختیم. این دو عامل، دو اقدام، یعنی کنفرانس ملی تجدید نصاب درسی و ایجاد کمیته های تضمین کیفیت و اعتباردهی، این تمام بخش اداری و اکادمیک پوهنتون های ما را یک تکان داد و این یک دستاورد بسیار خوبی بود. ولی متاسفانه این دیگر این سالهای آخر بود تا که کمیته های تضمین کیفیت فعالیت خود درست عیار می ساختن و تا که منصاب جدید که برای تمام رشته ها این تجدید نظر شده بود تا که این تطبیق می شد یک تغییر آمد و او کار نیم کار ماند و طور کال می بینیم او کمیته ها و هنوز هم مدار اعتبار هست وجود داره ولی دیده شود که با مو اهدافی که در او وقت تعیین کرده بودیم و یک پلان 5 ساله استراتژیک وزارت تحصیلات عالی که با زحمت زیاد آماده شده بود تهیه شده بود او چقدر تطبیق خواهد شد دیگه دیده شود.
بله استاد محترم، شاید خبرهای اخیر تعقیب کرده باشن که بعضی از استادای حرفوی یا استادای با تجربه از بعضی از پوانزه‌ها برطرف شدن. بعضی استادا گفتن منظورشان این است که مثلا مولوی صاحبا را مقرر بکنن یا از استادای مجرب. این به نظر شما چی نتایج کت خود خواهد آورد؟
متاسفانه پوانتونه ما تا 30 سال گذشته تعداد زیادی از کادرهای خود از دست داد، یا تقاعد شدن یا به خارج مهاجر شدن، به هر ترتیبی یک ضربی بود. بعدن این اقدام نو که اینا در چند پوانتون شروع کردن، برای اولین بار از پوانتون کنر خبر شدیم که اونجا به تعداد 14 نفر از استادها رو منفک ساختن، بعدن در پوانتون های دیگه اینا نام گذاشتن که یک تصفیه است و یک تعداد نامطلوب پس کرده بود و گفا. ظاهر نیست دیده میشه که اینا تحمل تورم تشکیلاتی را ندارن، به خاطر از اینکه هر پوانتون از خود یک تشکیل را داره، از تشکیل اضافه نمیتونن مقرر کنن، به خاطر از اینکه بستهای را تخلیه کنن اقدام کردن. البته در دوره سابقه هم در دوره 5 ساله تنظیم ها و در دوره 5 ساله طالبات در دوره گذشته هم یک تعداد منفک کردن به نام عناصر نامطلوب. امی اصطلاح عناصر نامطلوب از اون وقت رواج شد و اون کسایی که در اون وقت برطرف شدن وقتی که باز امی پروسی سیاسی بند رخ داد و دوباره بعد از سال 1381 فعالیت ها شروع شد و مردم هایی که منفک شده بودن دوباره جذب شدن. ولی فعلا متاسفانه برای از اینکه یک تعداد استاد ها مهاجر شدن، یک تعداد دیگه هم به این ترتیب دیده شده که اونا این چطور جبران میکنن، ولی فکر نکنم جبران کرده بتانند. ولی مقرری های نو دوام داره، مقرری های نو خوب بسرعت دوام داره، تعداد زیادی در هر فاکولته از جوان ها و از اشخاص مختلف مقرر میشن. این که کیفیت پوانتون ها چطور خواهد شد متاسفانه برای همه که قابل تشویش است.
بله یک موضوع بسیار عمده و اساسی هم است که دخترها از تحصیلات عالی محروم هستند، از تحصیلات ثانوی محروم هستند. این چی نتایج بار خواهد آورد در افغانستان؟
متاسفانه ضایع شدن 1 ساعت درسی جبران ناپذیر است، چه رسه به 1 سمستر و چه رسه به 3 سال تحصیلی، قابل جبران نیست. جوانای ما ای که تعداد دختران متعلم در سراسر کشور چقدر بود، این 3 سال ضرب از تعداد کنیم یک رقم بسیار بزرگ را می سازه. از طرف دیگه همونطور که در ادارات از لحاظ اقتصاد برای وسایل و تجهیزات ما دوره استهلاك داریم، از لحاظ منابع بشری هم به میترسیم. با وجود اینکه منابع بشری با گذشت سالها تجربه و دانش و فهم و شان بلند میره، اما اینا استهلاک هم میشن، به این معنا که از کار برطرف میشه، تقاعد میشه یا از لحاظ فیزیکی حیاتشان خاتمه میافه و این را ما دوباره از لحاظ علم منابع بشری که امروز یک رشته علمی است ما باید این را جبران کنیم توسط کسای ورزیده که جدیدن فارغ شده. و وقتی که ما دکترای موجود یا معلم صاحبای و ناس موجوده، وقتی که اینا به تقاعد سوق میشن، این تعداد ما دوباره پوره کردن نمیتونیم و به تدریج تشویش وجود داره که کلینیک ها، شفاخانه ها و مکاتب دخترانه شاید به کلت دکتر، کارمندای صحی، نرس ها و قابله و معلم دچار شود. یک حقیقت مبرهن است که یک خبر بسیار بده است، جبران ناشده نیست، به هیچ صورتی را جبران کردن نمیتونیم. اما در وقتهایی که ما تحصیل میکردیم، من یادم میاد در دوره ابتدای در مکتب سردار جان خان که حالا مکتب عاشقان عرفان میگه. در این بودم یک روز مکتب رفتن نتوانستم، مامایم رو که مرا برده بود با سبای از اون مجرد نداشتم امرای معلم صاحبا روبرویشون، بخاطر که یک روز من غیر حاضر شده بودم. یک روز ببینید در دوره فاکولته ما ساعت لابراتوار ما بعد از چاش بود، ساعت دو کارهای عملی و لابراتوار بود، من به یک ساعت رفتن نتانستم و در اون وقت قانون اتو بود کسی که در سی ساعت کار عملی نبیای در اون سمستر ناکام است. من یک ساعت نرفتم، تا حال من یکان وقت در خواه میبینم که من یک ساعت غیر حاضر هستم. تا این اندازه غیرازگیری و پسمانی تا این اندازه رول داشت و در روحیات محصل یکقدر تاثیر عمیق داشت که نباید یک ساعت هم غیرازر شود. ولی امروز اگر ما میبینیم که یک سمستر ضایع میشه، یک سال ضایع میشه، یک خسار جبران ناپذیر است. گفته نمیتونیم، تخمین کرده نمیتونیم. خدا کنه که هر چیز زودتر نقص رفع شود.
به نظر شما فعلا که بر دختر خانم ها، به بانوان، به طبقه اوناس تحصیلات منع شده، بسیار زیاد کوشش میشه که از الترناتیف ها استفاده شود، مخصوصا تدریس آنلاین. در این ساحه چی گفتنی دارین؟
تدریس آنلاین یک تجربه نو است در افغانستان. البته ما در وقتی که کرونا بود در وقت شروع کردیم در پانتون آنلاین، ولی در وقت متاسفانه نتیجه خوب نداد. محصلین بهانه میکردن برق و انترنت و این گپا. وقتی که دوره کرونا سپری شد، ما وقتی که در سایه آنلاین بعضی مضامین ارزیابی کردیم، متاسفانه نتیجه به دست نیاوردیم و در وقت محصلین کمتر توجه میکردن. خب یک چیز تشویش مریضی بود و تا اندازه هم مشکلات دیگه، اما حال این ضرورت بیشتر احساس کردن. ما هم وقتی که در خارج یک تعداد نهادهای و محصات به نام آموزش آنلاین تأسیس شده وجود داره اینه و خوشبختانه تعداد زیادی ثبت نام کردن، اونا در شرایط دشوار به نام های نه به نام های اصلیشان، اینا به صنف حاضر میشه، بسیار به علاقه لکچرهای ما را گوش میکنه، مواد درسی برشان ارسال میکنیم. من خودم در یکی از این نهادها معاون اداریستم و از امروز اول اساسنامه از اون نهاد، تشکیلات از اون کمیته و برنامه از اون ساختیم و در یکی دیگه از اون فقط تدریس میکنم، درس میدم. به این ترتیب این پروسه شروع شده و خوشبختانه اینا خوب تلاش دارن برای از این که در درس اینا گوش میکنن. طور انفرادی دیروز یکی از اینا برای من تلفن کرده بود و او برای من این خبر را داد، گفت که من همین چیزی که از شما میاموزم اینم من خودم هم گفت یک آنلاین شروع کردیم و از داخل افغانستان میر دخترها را جذب کردیم و امرایشان کار میکنم و خوشبختانه یکی از نهادها تانست، ایالات متحده امریکا، یکی از افغانهای ما امی مصارف انترنت دخترهایی که در بخش انجینری است اونا برشان ارسال میکنه، میپردازه و آن تلاش جریان داره که امی بخش نرسنگ و قابلگیر هم یک اگر تانیم یک امتیاز مادی برشان تعیین شود. خصوصا رشته نرسنگ و قابلگی به نظر ما بسیار مهم است، اما این بسیار دشوار هم است. رشته هایی که تا اندازه چارت ها با فالوچارت ها و گراف ها و فضای هندسی و ترسیمی گراف و جدول و ارقام و فرمول ضرورت است، اونجا ما زیاد مشکل داریم در تدریس آنلاین. در پوهنزه های فارمسی، در پوهنزه وترنری، انجینری، یک در آنلاین برای ما افغان ها مشکل است ساختن از اسلاید ها و ارسال از یو تشریح ازی. اما ویدوهای وجود داره، اون ویدوها اکثرا به زبان های آلمانی و انگلیسی و هندی از فور محصلین ما هست و درکی از اون ندارن، ولی در مضامین اجتماعی خصوصا در بخش های ادبیات و تاریخ و اینا کدام مشکل زیاد نیست. در بخش تعلیم و تربیه نتیجه خوب داره، معلمین میتونیم از طریق آنلاین بسیار خوب تربیه کنیم تمام مضامین. در بخش اقتصاد مضامین احصایه و مضامین گراف و بانکداری اینا بسیار مشکل است، بخاطر که تماما به فضای هندسی و ترسیم و گراف و چارت ها ضرورت داره. به ترتیب رشته تا رشته در آنلاین فرق میکنه، اما آموزش آنلاین امروز بسیار معمول است، بسیار مؤثر است و نتیجه داره. ممالک که بسیار شرایطشان آرام و عادی است، در اونجا هم آموزش آنلاین است. شرایط افغانستان هم آل جوانان و محصولین خصوصا دخترهایی را درک کردن که یک ضرورت است، و هم استادهای که آلی ظرفیت بسیار وسیع اکادمی که در خارج میبینن و تلاش داریم که از این ظرفیت بسیار عظیمی که در خارج وجود داره این تا اندازه انتقال بسیم به داخل افغانستان. این ضرورت های همه جانبه ما را مجبور ساخت که پروسه را به یک شکل آغاز کنیم. انشاءالله دستاوردهای خوب خواهد داشتیم، امیدوار هستیم، امید زیادی وجود داره. و از همه کده وقتی که ما جوانان را در داخل افغانستان میبینیم که چقدر این پروسه را استقبال کردن، این خودش یک امیدواری دیگه.
یک موضوع دیگه، اگر به گذشته یک نگاه کوتاه بیندازیم، از دوران سلطنتی، در اواخر دوران سلطنتی معارف و پوانتون ها یک رشد سریع داشت، قسمی که شما هم فهمودین، منتها بعد از او به یک انقراض دچار شد. وقتی که سیاست در مکتب و پوانتون ها داخل شد، کل وضعیت یک قسم غلط واری شد. به نظر شما این کار درست بود که سیاست در پوانتون ها و مکاتب داخل شد؟ حالا دستخوش مسائل سیاسی واری است، مسئله تعلیم و تربیت در افغانستان، چی میگین در این مورد؟
همانطور است. وقتی که تعلیم و تربیت و پروسه عادی آموزش سیاست زده شوه، اون نتیجه از خوب نمیه، بخاطر از اینکه یکی افکار محصولین و جوانان پراکنده میشه، از طرف دیگه وقت دایی میشه و دیگه مداخلی سیاست از این لحاظ بود که بعض مزامین حسب دلخواه خود شامل ساختن، و به این ترتیب همی تناسب مزامین اختصاصی و مسلکی خود به خود کم شد. وقتی که همی تعداد لازم کردت های مزامین اختصاصی و مسلکی کم شود، کیفیت آموزش از بین میره. از طرف دیگه خصوصا این مارش ها و میتینگ ها و بعض بیانه ها و آمدن از این نماینده های سیاسی در صنف ها و لکچر دادن و اینا هم محصولین خوش پرک می سازه و هم وقت ضایع می ساخت. این تجربه تلخ ما دیدیم که هم باعث زیای وقت می شود و حتی بعضا ارزش زمو درس و استاد کم می ساخت. استاد درس می داد و یک جناب می آمد درسم داخل می شد، با تمتراک یک چیز موضوع سیاسی را می گفت. استاد بیچاره در کنج صنف استاد می بود و تری تری سعی می کرد، ایران میمون، محصولین هم ایران میمون. متاسفانه این حوادث دیدیم، خوب نبود.
یکی در افغانستان مسئله اشتباهات هیچ کس اعتراف نمی کنه، نمی گن که ما فلانی حزب یا فلانی سازمان این کارا را کردیم، یه اشتباه بود و ما این کار تکرار نمی کنیم یا از ملت معذرت نمی خواهیم. به طور مثال کسایی که در سن سال ما بودن، مثلا در اواخر دوران سلطنتی و در دوران داوود خان و اینا، وقتی که دو تا محصل یک جای می شد یا چند محصل یک جای می شد، تمام بحثشان روی ازی بود که ماده بر روح مقدم است یا روح بر ماده مقدم است. روی از این موضوعات بسیار میچرخیدن و این خود به خود کسایی که در دهات بودن و در اطراف اکناف بودن یک نوع سویزن و ایگپار ایجاد کرد که اینا فکر میکردن جوان ها که به مکتب میرن اینا از دین مبراین، اینا بیدین میشن و از این قبیل. یک قسم بین مردم و تحصیل یافته ها یک فاصله ایجاد شد. حالا این تجارب شما چه قسمی بررسی میکنین؟ این مسائل اشتباه بود نبود؟ حالا اون چیزا رو فراموش کردن کل کسایی که در اون دوران میگفتن که ماده بر روح مقدم است، حالا هیچ سر از این موضوعات نمیپیچن، در حال که اساس خرابی سیاست در افغانستان از اینجا شروع نشد به نظر شما؟
خب این بحث روح و ماده این بحث اصلی فلسفه است و این تا حال حل نشده در جهان حتی، و فلسفه مصروفی از این هستن، این بحث مرکزی فلسفه می هست و این بحث ها عیب نیست. پروانه در اگه جوان ها در او وقت وقتی که وارد یک محیط روشن فکری می شدن و کتاب های مختلف می دیدن، سر از اگه بحث می کردن، تا اندازه پروا نداشت، ولی انعکاس یعنی در جامعه خوب نبود و این یک تشویش را بر مردم در مورد جنت و آخرت با وجود می آورد. و آن خویی بحثا نیست در بین جوانان و سرسان بحث نمی کنند، اما این تشویش نه تنها در پانتون و در بین جوانان بلکه در تمام جامعه نشر کرده، ولی به شکل مخفی در ذهن هر افغان متاسفانه حال موضوع جنت و آخرت مطرح است. یک بدبختی و یک تشویش آمده متاسفانه آمده و حل مشکل است و یه ضرور نیست اینه و تشویش ضرور نیست. عقیده یک موضوع قلبی است، مربوط هر کس میشه که در یک رابطه مخصوص و پنهان بین بنده و بین ذات متعال است که چطور ایره برقرار میکنه. این موضوع یک بحث جداگان است که ما بتانیم ایره هم کل مردم و بایی بفهمانیم به اهمیتی از این، حتی علمای دینی را متوجه از این بسازیم که چطور این موضوع را منطقی مطرح کنن و این تشویش های به مورد رفع بسازن. مردم افغانستان لله الحمد یک ملت است بسیار مؤمن و معتقد، اعتقاد به آخرت و به خداوند و پیغمبرها بسیار عمیق در ذهن از اینا است. ما از لحاظ عقیده از اینا هیچ تشویش نداریم، اما این موضوع سیاسی و ایگپا ایره پیچیده تر ساخت و خدا کنه که از این حالت بد برایم. البته این بحران های پی هم یک بحران به تعقیب از دیگر بحران، این بحران های که آمد بحران های سیاسی هم اقتصاد ما را هم ثبات اجتماعی را و از جمله طرز تفکر و مسائل اعتقادی مردم ما را همه را در هم و بر هم ساخت. خدا کنه ما دوباره به یک وضعیت با ثبات بیاییم، انشاءالله تمام از مشکلات حل میشه.
منتها در 50 سال گذشته بسیاری برخوردهای یا جنگهای داخلی به اساس همین مسائل برخوردهای ایدئولوژیک نبود. به نظر شما بسیار جوان ها ضایع شد، بسیار کسایی که تحصیلات عالی داشتن، از این نقطه نظر یک اشتباه بزرگ نبود که سیاست در دانش داخل شد؟
بله، این ضربه را ما دیدیم. بله، بسیار جوان ها به غلط فهمی به سوی تفاهم کشته شدن. حتی در دهات توی یک آوازی پخش شده بود میگفتن کسی که زیر گروپی برخششته و به سرک قیل قدم مانده عقیده از او خراب است، باید نیست و نابود شود. در وقت مهاجر وقتی که یک جوان تحصیل کرده میرفت که مهاجر شوه و ثواب مهاجرت نصیب شوه و حتی با مجاهدین یک جای شوه، وقتی که قدم میگذاشت میهیتی بدون پرسپال متاسفانه در وجه محاکمه میشد و حتی میگفتن که دستوری آمده و حتی کسایی که مثلا در وقت در رژیم بندی کرده بودن و بعد از او که رها میشد این مورد سویزن میبود، میگفت فالا تو حتما در بندی خانه قرآن شریف زیر پای کردی، بعد از او تو را ایلا داده او هم زندان تیر میکرد و هم در اوجه باز یک محکمه جداگانه ایره جزا میداد حتی میکشت. متاسفانه ای تمامی از یا یک نوع افراد بود ای وجود داشت، ای هم بسیار جوانای ما را ضایع ساخته و هم یک زهری بود که ذهن همه را بسیار خراب ساخت و او زهر هنوز هم آثارش مانده. امید است، من پیشتر دعا کردم تا خزار کردم خدا کنه که وضعیت دوباره ثبات پیدا کنه و این مسائل تماما حل شوه. وضعیت از هر لحاظ قابل تشویش است متاسفانه.
بسیار تشکر استاد محترم پوهان محمد بشیر دودیال.
تشکر از شما هم.